الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در بحث‌های دو روز گذشته ملاحظه فرمودید سخن موافقین و مخالفین مطرح شد، از کسانی که سفت و سخت می‌فرمودن خبر واحد اعتبار نداره تا کسانی که می‌گفتن اعتبار داره تا کسانی که تفصیل می دادن. بحثا گذشت. البته خود همین نظرها رو که خواندیم طبیعتا همدیگر رو نقد می کنه دیگه، به طور اتوماتیک خودشون با هم ستیز دارن. و ما وقتی اندیشه اعتبار رو می خونیم خود به خود اندیشه عدم اعتبار کنار میره، یعنی کنار میره که نقد میشه، حالا منظوری نیست که این طرف درست میشه، ولی در عین حال در بحث امروز برخی نقود که یا در کلمات نبود یا اگرم بود پررنگ نبود عرض میکنیم و نقطه نظر خودمون رو هم محضر شما مطرح میکنیم. البته پرونده باز باشه، بالاخره بحث مهمیه دوستان، گرچه ما داریم ازش عبور میکنیم، ولی واقعا یه موضوع تحقیق خوبیست. یه کسی در این زمینه 100 صفحه 80 صفحه 90 صفحه راحت میتونه بحث کنه، منتها باید یه وقت چشماهی بگذاره و جزئیات رو بحث کنه. آنچه ما عرض میکنیم امهات مطلبه، ولذا در بحث امروز یک نگاهی بکنیم به گفته های دیروز و پریروز، گفته های بزرگان، بعدم اگر نقطه نظری داریم عرض میکنیم. چون نوشتن ندارید دقت بیشتری بکنید، انشاءالله بعدا نوشته رسید پی میگیرید. من شمارش که زدم 6 تا شماره که مطالب شلوغ نشه، این 6 تا شماره بعضی هاش نقد گذشته هاست، نقد کلام آقای علامه، کلام آقای خویی، و بعضیش البته اظهار نظره، ولی خب من جداش نکردم. بحثم دوستان بازم تکرار میکنم بحث پرثمریه. شما میدونید مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به خاطر همین اندیشش از روایات شأن نزول زیاد استفاده نکرده. از این 4000 روایتی که ما در شأن نزول آیات حدوداً، من خودم که نشمردم، اهل اطلاع گفتن، از این 4000 روایت که داریم، خب میدونید بعضیاش البته سند محکمی نداره، ولی خب خیلی هاش هم سند داره. ولی جناب علامه بر اساس همین اندیشه عدم اعتبار که کلامش هم براتون گفتیم، از این روایات البته نقل هم میکنه ها، منتها جهت اطلاع، و الا خودش بنیان بحث رو بر این اساس قرار نمیده. خب بحث مهمیه. ببینید دوستان، وقتی که من اینجوری شروع کنم، با خودم فکر میکردم چجوری آغاز کنم، اینجوری به نظرم رسید. ببینید وقتی که مثلا در شریعت یک مفادی معتبر میشه یا غیر شریعت، یک کسی که پیام‌های مختلفی داره، یه مصلح اجتماعی، یه قانونگذار، یه کسی که هم قانونگذاری داره هم اخلاق داره هم تاریخ داره، چی بود تو شریعت، هم کتاب داره هم رسول داره، یه کسی که پیام داره، وقتی یه پیامی معتبر میشه معناش چیه؟ وقتی مثلا میگه که شما به ظاهر قرآن عمل کنید، یا میفرماید که خبر واحد حجته، معناش چیه؟ آیا غیر از اینه که معناش اینه که اولا اون محتوا رو و اون مفاد رو بهش معتقد بشید، دو میتونید به من نسبت بدید این مفاد رو، سه اگرم کلفت ظاهست و عمل میطلبد باید چه کار کنید؟ عمل کنید. مثلا ببینید وقتی که خداوند میفرماید به قرآن اخذ کنید، یا خودمون به این نتیجه میرسیم که باید شرعاً به قرآن اخذ کنیم، معناش اینه که اگر رسیدیم به یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، اولا معتقد بشیم نماز واجبه، یک عمل جوانهی، یک عمل درونی، معتقد بشیم نماز واجبه، دو وجوب نماز رو بشاره نسبت بدیم و برای دیگران نقل کنیم. هر جا رسیدیم بگیم میدین نماز واجبه، اون بنده خدا حالا یا بگه آره یا بگه نه. سه چون از سنخ عمله چه کار کنیم؟ پاشیم نمازم بخونیم. یعنی یک اعتبار اقیم الصلاة اینا رو با خودش میاره. اگر یه آیه دیگه، اگر در آیه آمد ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء قدیر، بعد دلیل شرعی یا دلیل عقلی اقامه شد که باید آیات قرآن رو عمل کنید، ما قرآن رو نازل کردیم برای ذکر، انا نحنو نزل نزلی، اصلا ذکر میگه، به خود قرآن میگه ذکر، مثلا بگیره پند بگیره یاد بگیره. خب تا میرسیم دوستان به انا الله علی کل شیء قدیر، معناش اینه که اولا به مفادش باید معتقد بشی، فردا نگی ان الله لا علی کل شیء قدیر، بگو ان الله علی کل شیء قدیر. دو هر جام رسیدی بگو، بگو خدا قادره ها، نسبت بده قدرت رو به خدا، معتقد بشو نقلم بکن. البته این آیه دیگه چیز سومی به نام عمل نداره، ولذا خب حالا من پاشم ان الله علی کل شیء قدیر رو عمل کنم، نه دیگه عمل نداره، این عمل جوارحی نداره، عمل جوانهی داره، عمل جوارحی نداره. ببینید دوستان این به اصطلاح سیر و این جریان، این پروژه، این پروسه میگن امروز، یا این سیر هست، عقد القلب بخش اختیاریش، اون مقداری که من در اختیارم که معتقد بشم، جواز اسناد، جواز نقل، و اگر کلفت آوره عملم بکنم. یا فرض کنید آخرین مثال بزنم، در قرآن آمد که مثلا قوم ثمود شطر صالح رو کذا عقرش کردن، فعقر و ناقتت، و بعدم نزدیک بود عذاب نازل بشه، بعدم عذاب نازل نشد، اینطوریه دیگه، عذاب به قوم صالح ظاهرا نازل نشد دیگه، شد از خودم غیر از یونس قوم صالح هم بود این تو توزید. حالا اونش که نش، اونش قطعا قوم لوط دیگه، اون که شک نداریم که آقا این آیه نازل شد که بر قوم لوط عذاب نازل شد. ببینید بعدم عقل یا نسل شرعی میگه آقا این پیام معتبره، این پیام حجته، معناش این که شما معتقد شو، یعنی همچی چیزی هست، دروغ نیست، یک. و نسبت هم بده، بگو خدا گفته است، خدا فرموده است و نقلم بکن، نسبت هم بده. البته این دیگه بار عمل نداره که من تا حالا که نمیدونستم قوم لوط هلاک شدن میواز فلان کارو بکنم، حالا که فهمیدم نه. بله اگر به التزام به لازمه یک لوازمه داره اون یه حرف دیگه است، ولی این نفس این آیه هیچ پیام عملی نداره. دوستان میدید با این حرف میخوام چی بگم؟ با این حرف میخوام کلام جناب علامه رو نقدش کنیم. مرحوم علامه میفرمود که چون اخبار راجع به غیر احکام ثمره عملی ندارد، لذا ادله حجیت خبر واحد که در به در برای ترتیب اثر عملی میاد، میگرده اثر عمل مثل اصول عملیه است، اثر عملی داره، پیاده کنیم. خب این سوال اینه که منظور شما از اثر عملی چیه؟ منظورتون از اثر عملی یعنی پاشیم در خارج. اولا ما عمل قسمان داریم، عمل جوانهی، عمل جوارهی، تازه خود همون عمل جوارهی هم که حساب کنید، خود همین نقل، من حق دارم نقل کنم یا ندارم؟ یه عمل بیرونیه دیگه، از سنخ قوله، عمل گفتاریه به اصطلاح امروز، عمل گفتاریه. میتونم نسبت بدم یا نمیتونم نسبت بدم؟ میتونم نسبت بدم یا نمیتونم نسبت بدم؟ من میخوام بگم فلان آیه شأن نزولش این است، این رو میخوام بالای منبر بگم، تو کتابم بنویسم، سر درسم بگم که این حادثه واقع شد، خدا اینو نازل کرد، خالد ابن ولید یک دروغ گفت، این آیه نازل شد، انجا اکم، یا اون ولید ابن عقبه، عقبه ابن ابی معید این دروغ رو گفت، این خطا رو کرد، این آیه نازل شد. میخوام نسبت بدم دیگه. سند من چیه؟ سند من اون خبر موثقیه، خبر واحد ثقه‌ایه که ذیل آیه انجاکم آمده. خب معتبر باشه، من میتونم بگم این آیه اونجا نازل شده است، دروغ نگفتم. به خدا نسبت بدم، بگم این کار شد، خدا این کارو کرد، این آیه رو نازل کرد، بعدم معتقد بشم، عقد القلب پیدا کنم که خالد ابن ولید فاسقه، عقل نمیدونم اون یارو یکی دیگه‌اش فاسده، ولید فاسقه، بعدم استناد کنم. اینا ثمره عملی چی میخواد شما؟ واقعش حرف از بزرگواریه جناب علامه، به هر حال انسان قابل دقتی است ایشون، ولی هر حرف ضعیفیه.
اثر جواب نه الحمدی مال خود این روایت نیست که بر قوم لوط عذاب نازل شد یا نه، این اثر مال اون روایت کلیه که بیاد بگه اخبار وارده تاریخی حجته.
خب همین بحثه،
خبر
جزئی نیست، یعنی نیست، یعنی با دو همیشه دو چیز باید باشه تا نتیجه بده، یک کبرا یک صغرا،
اخبار تاریخی حجت.
خب
اون اثر شما فرض جواب نه مال اینه،
نه خیر، اگر من گفت اخبار
این زائل کرده نه اون خبر جزئی که ما داریم، این اثر نداره.
تمام شد دیگه، تکرار نکنید. ببینید روایت تاریخی که میاد میگه اخبار حجته، من که نمیتونم بگم قوم لوط چه کردن، همیشه در منطق میگم، در منطق میگم که یک گزاره وقتی به وجود بخواد بیاد، یک کبرا میخواد یک صغرا میخواد، درست شو؟ پس باید ما یک کبرا داشته باشیم که اخبار تاریخی حجت، که الان بحثم سر همینه، این کبرا، بعد این کبرا چی بشه؟ رو صغرا پیاده بشه، بعد یه خبرم بیاد بگه قوم لوط چه کار کرد، این کار کرد، این کار کرد، این کار کرد، اینم صغراش، درست شد؟ وقتی ما این کبرا رو داشتیم، بحث همین کبراست با علامه، این کبرا رو داشتیم، قهرن صغرا هم درست میشه. یعنی خبر واحد میاد میگه قوم لوط این کار رو کردن که این عذاب نازل شد، ولی اگر ما این کبرا رو نداشته باشیم، صد تا از این خبرام تو تاریخ بیاد چی؟ اثری نداره. ولی وقتی این کبرا رو داشتید شما، این کبرا تمام شد، اونم میشه ذوالاثر دیگه، چون اون داره صغرا درست میره برای این کبرا. حالا بذارید تعمل بشه. حالا بازم
این اعتقاد اگر شامل زنم بشه، حالا شاید بشونیم بگیم، اما اگر شامل زن نشه بگیم اعتقاد یعنی یقین.
این یکی از شماره های دیگه مونه، چون در شماره دیگه اینو بازش میکنیم، اینو داریم محض خاطر شما اصلا اینو جدا کردیم. حالا شما لذا من گفتم عقد القلب اختیاری به حدی که در اختیار ماست و با این حدیث میتونه نازل بشه و فرضون همون مقدار از عقد القلب کافیه، اونو باید مفروض بگیریم که شماره دیگه هم.
این ادعای شما با اندامه ظاهرا صغرویه نه صغرویه، اون اندامه هر چیزی که تا اثر شرطی بدانه کجا بگیریم، اما از
نگاه این موارد اثرش نگیم. نه بس بقیه هم چه بس سقرویه نگیم اثر.
شما در مطبقی که در این هم اثر شرطی هست، ولی از نگاه این اثر شرطی
خب
این
که
میدونم.
ببینید اثر شرطی که یک پدیده نامفهومی نیست. اثر شرطی یعنی چه؟ جواز نقل و عدم جواز نقل، جواز اسناد و عدم جواز اسناد، عقد القلب و عدم عقد القلب، اینا آثار شرعی است، یعنی حکم دیگه. حالا حتی ببینید من اگر دقت کنید نخواستم عمل و توسعه بدم به جوارحی و جوانحی، چون فقط در عقد القلب بشه. ما عمل رو میگیریم چی؟ عمل جوارحی. اما همین نسبت دادن اینا یه قول یه عمل دیگه، مثلا عمل گفتاریه.
شما چی این عمل نداره
چه رو قبول ندارم؟
چون مجبور نمیدونیم، حالا ما مکلف نیستیم. اون عقلی که به وسیله ما اثبات کرده اون یه خبر واحد رو در محدوده تکلیفات
چی گفت این اسناد فقط مباهه؟ چی گفته آقای دانش؟ چی گفته این اسناد مباهه؟ شما باید معرفت دینی اصلا وظیفتونه برای مردم بدید. بعضی وقتا این گفتن حکم وجوب پیدا میکنه، بعضی وقتا حکم اباحه استحباب کراهت، بعضی وقتا حکم حرمت پیدا میکنه. این که معلومه دیگه.
این که فرمودید که فلان واقعا تعریف رو نقض کنه دیگه، فلان فاسق بود، این حکم جزئیه، یعنی این همین صغرای یه جور موضوعات خارجی اینه که دروغ نگو. اینا شاعر نمیگه جعل بکنه که فلان شأن رو بخواستی نقض کنی درست نقض کن، اینه جهنم اونگه دروغ نگو، کسی دروغ اثبات نده، هر فعلوه بازم سر جای خودش
رو آبه. شارع مقدس جعل جزئی نداره، شارع مقدس نمیاد بگه این آبی که تو داخل خانه شماست پاکه یا نجسته، میاد جعل کلی میکنه، ولی کلی خود به خود مصداقشو پیدا میکنه، ولی زمین میگه که کل مائن اذا لم یتغیر طاهر. این جعل میکنه یا نه؟ این جعل پیاده میشه روی مورد، آب خونه شما رو میکنه پاک. شارع میاد میگه خبر واحد راجع به غیر احکام هم همون بگیم اثر داشته باشه، چون اگه هیچ اثری نداشته باشه، شارع اصلا دنبال اثر، هیچ اثر نداشته باشه نمیاد. ولی وقتی اثر تصور کردیم، شارع جعل میکنه دیگه، خود به خود تصویر میکنه مثل سایر جاها. خب حالا دیگه مباحثه نکنید. و اما نکته دوم تأمل کنید، حالا معمولا گوشای برگم بازه، حاشیه بره همینه دیگه، ولی فقط سعی کنید دقت کنید دوستان. اشکال نکته دوم دوستان اینه که ببینید، اگر ما پاره کردیم، دو تا پاره کردیم تو یک کفش، مثل مرحوم آخوند گفتیم مجعول در امارات فقط منجزیت است و عذر، حتی گوش شما بیشتر عادت داره بگم معذریت، میگم ولی خب غلط. اگر گفتیم مجعول در امارات منجزیت هست و چی؟ معذریت. منجزیت رو هم معنا کردیم یعنی حکم شرعی الهی رو برای شما میاره اگر مصیبه به واقع باشه. صرف عذر نسبت به مخالفت حکم شرعی اگر خلاف واقع باشه، اگر این حرف رو زدیم، اگر یک خبری داریم فقط یک امر اعتقادی میگه، به قول آقای خویی تفاصیل معاد رو میگه یا تفاصیل برزخ رو میگه، دیروز مثال آقای خویی این بود، چطور میتونه خبر واحد با این نگاه ها، با این دیدگاه، چطور میتونه خبر واحد در نسبت به اخباری که مبین تفاصیل برزخ و معاد حجت باشه که آقای خویی دیروز فرمود حجته؟ این اشکال دوم به آقای خوییه. دیروز که مطالعه کردید دیگه با دقت، ایشون فرمود اخبار مبین اصول اعتقادات واحدش حجت نیست، اخبار مبین فروع اعتقادات مثل تفاصیل برزخ و قیامت حجته. فرق هم نمی کنه چه مسلک ما رو بگید یا مسلک آقای آخوند رو میگید. خب حالا اشکال اینه که ما همین فرض شما رو میگیریم، یه خبری که راجع به معاد، نه اصل معادها، چون از اصول اعتقاداته، جزئیات معاد، جزئیات برزخ به قول شما، خب یه خبر میگیم که یک نکته برزخی رو میگه، از اون برم مبنامون اینه که خبر واحد حجت، یعنی منجز یک حکم شرعی فرعی فقهی این اصابه، اگر اصابت به اون واقع بکنه، مبین صرف عضو است اگر اصابت به حکم شرعی واقعی نکند. آقا یک خبری که مبین یک امر برزخیه یا یک امر مربوط به معاده، اصلا فرض کنید اصاب الواقع، اون واقع چیه؟ اون واقع یک صفتی است راجع به برزخ، یک صفتی است راجع به معاده، که حکم شرعی نیست که، که حکم شرعی نیست که. البته اگر این ثابت بشه اون پروسه قبلی ما میاد که چی باشه؟ عقد القلب و جواز نقل و اون حرفا میاد. اما قبل از این رو مبنای آخوند باید مفاد اماره حکم شرعی باشه. اصلا این مفاد خبر شما حکم شرعی نیست. تا بگیم اگر این خبر به واقع اصابت کرد منجز است، اگر نکرد عذر است. به نظر می رسد این اشکال هم بر سخن ایشون وارده. ببینید نکته سوم، نکته سوم یه حرفی مفید داشت ها شیخ مفید، که دوستمونم میخواست این رو مطرح کنن. مرحوم مفید به چه ملاک خبر واحد رو حجت ندونست؟ گفت چون در غیر احکام معرفت لازمه و از خبر واحد معرفت تولید نمیشه. این طور بود دیگه، به حسب نقل آقای معرفت، مرحوم آقای معرفت، این بود عبارت مفید. بله در احکام چون معرفت لازم نیست، ما گم شدمون در احکام حجت میخواد، ولی ازا کار نداریم مجتهد اصابت به واقع میکنه نظرش یا نمیکنه، مهم اینه که هنجارهای اجتهاد و مراعات کنه تا نظرش برای من مقلد بشه حجت. همین اصاب الواقع اولم یوسف، ما کار نداریم، اصاب الواقع فلهو اجران، لم یوسف الواقع فلهو اجرون واحد، اینه دیگه. ولذا حرف اینجا حجته. ببینید ما در اینجا این نکته رو باید دقت کنیم که اگر یک مسئله‌ای باشه، اگر یک مسئله‌ای باشه که درش علم 100% یقین، اگر علم و یقین لازمه، کدام مسئله است که علم و یقین لازمه؟ بنابر مسلک مشهور اصول اعتقادات، اگر این سنخ باشه، بله، خبر واحد به درد این سنخ نمیخوره. حتی اگر مبناتون در امارات جعل و ظن علمن باشه، که این حرفو میزد آقای خویی، آقای نائینی گفتیم تصمیم کش باشه. آقا مگر با تصمیم کش، مگر با جعل العلم، جعل الظن علما، مگر علم وجدانی حاصل میشه؟ گاهی وقتا دوستان با خبر واحد انسان یک ذره تکان نمیخوره از اون اعتقادی که داشت، مثلا شک داشت تکان نمیخوره، گاهی یه ذره تکان میخوره، شک 50-50ش میشه مثلا 51%، 49%، 60%، 40%، بستگی داره. البته مثل اکثر عوام و ناسم باشه که این همه تو این چیزا نیفتادن، خب هیچی، اینا زود به یک خبرم یقین میکنن دیگه. معروفه میگن اهل تاریخ بعد از مدتی که با تاریخ کار میکنن، اگر خلاصه گاهی وقتا به درون خودشون سرک نکشند و به بعض جاها وصل نشند، یواش یواش اصلا اعتقاداتشون از دست میدن. و واقعا همینه. این دوستان مطالعات تاریخی گاهی آدم میکنه، به خصوص مطالعات فرق و مذاهب، اینقدر فرقه های خود ساخته، ادعاهای باطل درست میشه که دیگه گم میشه اون اعتقادات حق. یواش یواش آدم خدای نکرده میگه نکنه اینم یکی از همونا باشه، مثلا اینجا اینجاها. وقتی که لذا در تاریخی معتقدن که باید اولا آدم خیلی قوتور نشه چون خطرناکه، ثانیا دائم خلاصه به یه جایی وصل باشه، خودشو رها کنه، مثلا تو دامن اهل بیت دیگه منو بگیرید، من لیس خوردم دیگه روز قیامت با من نیست، حتی اونام دستگیری میکنن. معروفه که اهل تاریخ خلاصه یه ذره رها کنن هیچی براشون نمیمونه، شک و شبهه ایجاد میشه حسابی. ببینید این بحث هست که عوام اینطور نیستن، عوام با یک خبر میبینی اعتقاد پیدا میکنن که ده تا از اون خبرها نمیتونه یک فرهیخته رو امروزا میگن مثلا معتقد بکنه. آقا کلام شیخ مفید رو ما نباید در دست قبول کنیم، نباید در دست رد کنیم. بله، اولا باید سنخ مسئله رو بفهمیم، سنخ شناسی، ببینیم این مسئله از کدام سنخه، تیپش رو بشناسیم. امروز میگن تیپولوژی دیگه، تیپ مسئله رو، سنخ مسئله رو بفهمیم چی چیه. بعدم اون طرفم فراوردت رو نگاه کن، ولذا اگر یک جا معرفتی باشه که زنشم کافیه، ولی مثل تفاصیل معاد و برزخ یا حتی اصول اعتقادات بر مبنای کسانی که میگن زن کفایت میکنه. این دوستان نکته سومم هم در واقع کلام مفید رو پذیرف هم نپذیرف، یه چیزه و باید سنخ مسئله رو نگاه کنید. ضمناً اگر دقت کنید یه تعریفی هم به یه بخشی از کلام آقای خویی هست، چون آقای خویی دیروز فرمود که ما چون در زنون در امارات معتقدیم تتمیم کش مجعوله، یعنی شارع آمده زن را چی قرار داده؟ علم تعبدی قرار داده، در تاریخ و در چی و در چی میپذیریم. خب همون جا جایی چیز داره، اگر یه جایی باشه که علم قطعی به درد نخوره، نه علم تعبدی. خب شما نمیتونید بگید اگر یه جا باشه که علم تعبدی به درد بخوره، بله. یعنی مهم این نیست که شما معرفت میخواد یا حجت، مهم اینه که ببینید علم تعبدیه، علم قطعی 100% لازم شده یا علم تعبدی هم کفایت میکنه. من به نظرم دوستان اگر بخوام نقد کنیم کلمات بزرگان رو تا همین قد دسته، با اون اشکال اول کلام علامه رو نقد کردیم، با اون نکته دوم برخی از موارد کلام آقای خوری رو، و این نکته سوم کلام اطلاق کلام مفید رو. ببینید از این 4 و 5 و 6 در واقع من میخوام شما رو ببرم در نظر خودم. بذارید من عرضم رو میکنم، بیان میکنم، بعد فرمایش دوستان رو گوش میکنیم. هم به پرونده است دیگه، بحثم تعطیلی هم در پیش داریم. اگر به هر حال فرصتی پیدا کنیم این بحث رو بستش بدید. مثلا یه بحثی که ما اصلا داریم ازش عبور میکنیم، میدونید بحثم بیشتر سنخ کلامیه، همین بحث که آیا واقعا در اصول اعتقادات یقین لازمه یا گمان. ما دوستان اگر چشممونو به واقعیات نبندیم، بسیاری از انسانها اون ته 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 دلشون بری نسبت به اصول اعتقادات یقین ندارن. یعنی اون چی که من دیشب قرآن رو یک نگاه میکردم با توجه به همین، قرآن معمولا چیزایی که ما اسمشو میذاریم یقین، او میگه زن اسم میکنی، همونه که ما یقین حساب میکنیم قرآن میفرماید زن. چرا میگه زن؟ با اینکه به نظر ما یقینه، میدونید در واقع میخواد هدایت کنه که اگر بشونی طرف رو و ته 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 دلشو بررسی کنی، غیر از گمان چیزی نداره، ولو وانمود میکنه که من یقین دارم. جالب بود برای خود من دیشب، هنوز این دقت رو نکرده بودم در خوندن قرآن، خیلی از کسانی که میآمدن پیش پیغمبران که میخواستن حرف پیغمبر رو رد کنن، میگفتن که ما گمان میکنیم تو دروغگو هستی. نظنک من الکاذبین، این نظنک من الکاذبین، یا این نظنک الا من الکاذبین. این مخففه از مثقل است دیگه، به درستی که گمان میکنیم که تو از کاذبین هستی. خب این خب میدونید اونا نمیخواستن بگن گمان میکنیم، اعتقادشون بود. یا فرعون به موسی گفت من گمان میکنم که تو خلاصه قاطی کردی. خب فرعون که به موسی نمیگه من گمان میکنم تو قاطی کردی، میخواد بگه چی؟ اگه اینجور بگه که خب اصلا به هم میرزه. خب 4 تا عاقل پیدا میشه، میگه خب اگه گمان داری اون باشم احتمال میدی، احتمالم ولو ضعیف باشه وقتی محتمل قوی باشه باید حساب ویژه باز کنی. فرعون که نمیخواست بگه من گمان میکنم تو مثلا داری بیخود میگی، میخواست بگه یقین دارم تو بیخود میگی. لذا جای دیگه گفت انا ربکم الاعلی، موسی خدا نداره که. میدونید این تعابیر که ما گمان میکنیم تو فلان، این همینه که یعنی با اینکه اینا همش علمه، ادعای اونام علم بود، قرآن میگه اینا هیچ کدام علم نداشتن. لذا جای دیگه میگه ما لهم بذالک من سلطان، اگر آیه درست بخونم میگه اینا سلطان ندارن. بدونید دوستان اگر تمام عالم جمع بشه من الاولین و الاخرین بخوان یک دلیل بیارن بر رد خدا نمیتونه، تمام عالم جمع بشن من الاولین و الاخرین، حتی پیغمبران، فرض محال، حتی پیغمبران جمع بشن بخوان یک دلیل بیارن بر چی؟ نفی معاد، نمیتونن. برای اینکه حد اکثرش اینه که بگن چی؟ خبرش به ما نرسیده، ما ندیدیم، بعیده، یعنی چه؟ از این حرف رو. لذا قرآن میخواد بگه اینا ماهیتش گمانه. زود نگیم زنه در قرآن به معنای یقینه، زنه خود معنای زنه داره، منطقه اینا ماهیتش گمانه. منطقه یارو پا میشه میگه آقا من 1001 دلیل دارم بر رد خدا، میگیم حالا از 1001 2 تاشو بیار، میگه کی تا حالا اومده گفته شد مثلا. یعنی همون که میگه ما لهم بذالک من سلطان، اینا سلطان ندارن، برهان ندارن. آقا وقتی اینطور شد ماهیت اینها ماهیت گمانه. اینو میخواستم بگم اگر کسی یه فرصتی پیدا کنه خود این بحث رو که بنی کسانی که واقعا گمان دارن اینا در زمره مؤمنینن، من اینجور نمیگن آقایون، تو رساله اینجور نمی نویسن، میگن کسی که گمان داره چیه؟ یه چیزی دیگه، جز زمره کفاره، ولی جایی کار واقعا داره، جایی تحقیق داره. ببینید دوستان، عرض کردم ما سه تا نقد داشتیم برای این سه بزرگوار، سه تا نکتم داریم برای عرض خودمون، یکیشو امروز میگم، دو تاش رو باشه فردا میگم. به نظره بله عقبه نه دیگه ما شده حالا حاکم شده افرام این پنج دقیقه مانده
مونده بس کار ما هم مونده
نه عقبه